بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس زندان رژیم خمرهای سرخ به 35 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهوری ونزوئلا آمریکا را به قطع صدور نفت تهدید کرد. و رئیس پیشین سازمان CIA میگوید احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر شده است. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و 30 دقیقه پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. دادگاهی که با پشتیبانی سازمان ملل متحد در کامبوج برای رسیدگی به جنایات ضد بشری رژیم خمرهای سرخ برگزار شده است، رئیس زندانهای این رژیم را به 35 سال زندان محکوم کرد. روز دوشنبه کینگ گوئگ ایو، مشهور به فرمانده دوخ، در موارد قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شد. رژیم ایدئولوژیک خمرهای سرخ که در سالهای 1975 تا 1979 میلادی در کامبوج حکومت می‌کرد، توسط گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی به کشتار بیش از 1,700,000 نفر از مردم کامبوج متهم است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا تهدید کرد در صورت حمایت واشنگتن از حمله نظامی کولومبیا به کشورش، صدور نفت به آمریکا را متوقف خواهد کرد. آقای چاوز روز یک شنبه در کاراکاس گفت حتی اگر نبود درآمد نفت به بهای آن تمام شود که مردم ونزوئلا مجبور به خوردن سنگ شوند، وی جریان نفت به ایالات متحده را قطع خواهد کرد. ونزوئلا روز پنجشنبه روابط دیپلماتیک خود را با کولومبیا قطع کرد. آلوارو اوربیه رئیس جمهوری کولومبیا پیشتر ونزوئلا را متهم کرده بود که در خاک خود اردوگاهی در اختیار چریک‌های مخالف دولت بوگوتا قرار داده است. رئیس پیشین سازمان CIA میگوید اکنون احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر شده است، زیرا تهران به رغم تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده اصرار به ادامه برنامه مشکوک هسته‌ای خود دارد. مایکل هایدن که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده داشت، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت به نظر می‌رسد اکنون در مورد حمله نظامی جای چون و چرا وجود ندارد. پیشتر مقام‌های آمریکایی از اقدام نظامی به عنوان یک گزینه در صورت ناکامی تحریم‌ها در بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش سخن گفته بودند. برنامه هسته‌ای که تهران تنها هدف آن را رسیدن به مقاصد صلح‌آمیز از جمله تأمین انرژی می‌داند. و خبر آخر این که فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا ضمن هشدار در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت جنگ در افغانستان گفت با بالا گرفتن خشونت و درگیری‌ها تلفات نیروهای ناتو هم افزایش خواهد یافت. فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در این حال افزود با وجود بالا رفتن تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان، پیشرفت در آن کشور به صورت آهسته و پیوسته جریان دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اینک میرسیم به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای که ویژه مسائل و مشکلات زنان در ایران است. این برنامه را رؤیا کریمی مجد تهیه کرده است. صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 97مین برنامه صدای دیگر خوش اومدید. من رویا کریمی مرج در 25 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای مربوط به زنان در هفته‌ای که گذشت. اونطوری که وبسایت رسمی سازمان زندان‌های ایران نشون میده، در میان 193,843 زندانی ساکن زندان‌های ایران، تنها 6,949 نفر زن حضور دارند. به این ترتیب کمتر از 4% از زندانیان ایرانی رو زنان تشکیل میدن. اما اونطور که خبرهای رسیده از ایران میگن، تنها 22 نفر از زنان زندانی بند نسوان زندان اوین که البته جرایمشون هم از نوع سیاسی طبقه بندی شده، قراره بیش از 110 سال از زندگی خودشون رو در این زندان سپری بکنن. از مریم حسین خواه، فعال امور زنان ساکن اینلند شمالی که خودش دوره کوتاهی رو در زندان اوین گذرونده میپرسم. خانم حسین خواه، از زندانهای ایران و مخصوصا بند زنان زندان اوین میتونید برای ما آخرین اخباری رو در اختیارتون قرار گرفته رو در این زمینه بگید؟
بله، متاسفانه خبرها خوب نیست و حالا فارغ از اینکه همچنان بازداشت‌ها ادامه داره و احکام سنگین هم همچنان صادر میشه، خبرهایی که از زندان اوین رو حالا چه بخش زنان و چه بخش مردان میرسه این هستش که وضعیت جسمانی و بهداشتی زندانیان هم اصلا نگران کننده است. کاملا اخیراً موردهایی رو که ما شنیدیم، یکی مورد خانم محبوب کرمی هستش که ایشون از افسردگی حاد رنج میبرن توی زندان و کاملا بیرون تحت درمان بودن و الان بینیشون هم نیاز به عمل داره به خاطر انحراف بینی، ولی موافقت نمیکنن که ایشون برن مرخصی و میگن که ایشون باید بره عمل و بعد برگرده زندان و خب توی چنین شرایطی اصلا عمل به صلاح نیستش و خب دارن اذیت میشن. یا یک خانم دیگه ای که اسمشون هم خیلی مطرح نشده، خانم زهرا بهرامی که گویا در حوادث عاشورا بازداشت شدن، ایشون هم خبرهایی میرسه که خیلی وضعیتشون وخیمه، خبرهایی راجع به هپاتیت میرسه و خب موردی رو هم که داشتیم خانم نرگس محمدی بودن که بعد از آزادیت بلافاصله رفتن بیمارستان و هنوز هم مثلا مشخص نیستش که چه بلایی سرشون اومده که وضعیتشون به این ترتیب شده. من میگم اینا به غیر از اینکه حداقل حقوق شهروندی و حقوق متهم رعایت نمیشه، حداقل حقوقی که یک انسان باید داشته باشه در رابطه با سلامت و بهداشتش هم نگران رعایت نمیشه و خب این خیلی نگران کننده هست.
خانم حسین خان، با توجه به تجربه‌ای که خود شما در زندان اوین داشتید و با توجه به خبرهایی که داره از ایران میرسه در مورد هوای بسیار گرم تهران در طی روزهای گذشته، آیا زندان اوین و بند زنان زندان اوین سیستم‌های خنک‌کننده‌ای داره؟
ببینید، مسئله که هستش اینه که جمعیت اونجا خیلی زیاد هستش. من زمستان بودم ولی تا جایی که یادم هست این بودش که کولر هم داشتش زندان اوین، ولی کولر برای یک اتاقی که در شرایط عادی که من اونجا بودم بین 15 تا 35 نفر توش بودن خب اصلا کفاف نمیده و الان با خبرهایی که میرسه که بیشتر خیلی بیشتر از ظرفیت اوین توش زندانی هستش، خب مشخصه که این وضعیت به چه ترتیبه. و همین دارن وضعیت بهداشتی، چون وضعیت بهداشتی اوین خب دست خود زندانی ها بودش و اینجا نبودش که از بیرون کنترلر روش بشه و وضعیت درمانی خیلی بد بود. یعنی اون موقع که موقع عادی بودش و اصلا نه این فشارهای سیاسی بودش و نه این ازدحام جمعیت بود، واقعا وضعیت درمانی اوین خوب نبودش و باید چند روز منتظر میموندی تا بری دکتر، یا اگر مورد اورژانسی پیش می اومدش اونجا نه آمبولانس بود نه تختی بود. شاهد بودم که کسی سکته کرده و نباید تکون بخوره رو لای چادر از پله های اوین بردن، اون هم بعد از اینکه 2 ساعت به در کوبیدن که یک زندانبانی بیاد در رو باز کنه. خب من واقعا نگران هستم واسه اینکه اینا همه تو شرایط عادی بود و اونها زندانی عادی بودن که نمیخواستن بهشون فشار مضاعف بیارن، فقط بی توجهی بود. با توجه به اینکه حالا سازمان حقوق بشری دارن میگن که این وضعیت بهداشتی و درمانی اوین یک نوع اعمال فشار مضاعف، یک نوع شکنجه هست برای زندانی ها، با تصور کنید که الان اوضاع چطور هست اونجا.
خانم حسین خواه، یکی از سایت‌های خبری در ایران اخیراً آماری رو منتشر کرده از 22 زندانی سیاسی زن که احکامشون صادر شده و به اونها بیش از 110 سال حکم زندان داده شده. آیا آمار جامع‌تری در مورد سایر زنان زندانی در زندان اوین از جمله فعالان جنبش زنان وجود داره؟
من فکر می‌کنم این آماری که هست فقط آمار کسانی هست که حکم براشون صادر شده و خب می‌دونیم الان تعداد دیگه‌ای هم هستن که حکم ندارن و ماهاست که بلا تکلیف هستن در اوین و حتی هنوز دادگاهشون برگزار نشده. فکر می‌کنم که این آمار جدیدی که منتشر شده شامل اونها نیستش. به عنوان مثال خانم محبوب کرمی یکی از همون افراد هستش که بعد از 4 ماه براش حکم دادگاه تعیین کردن، ولی خب وقت در اونجا و دادگاه تشکیل نشده برای اینکه قاضی نبود یا دادستان نماینده دادستان نبود و به همچنین بهانه‌های خیلی ساده‌ای زندانیا ماهاست که بلا تکلیف هستن و یا غیره هم وثیقه براشون صادر نمیشه، قبول نمی‌کنه و مطمئناً این لیست کامل نیستش. چون تا جایی که من یادم هست چند ماه پیش آماری که از زنان زندانی بودش خیلی بیشتر از این بود.
در خبری که منتشر شده از خانم بهاره هدایت، فعال دانشجویی و فعال جنبش زنان محکوم به 9 سال و نیم زندان، مطهره بهرامی حقیقی که در روز عاشورا بازداشت شدن محکوم به 10 سال زندان، ریحانه حاج ابراهیم دباغ که ایشون هم روز عاشورا بازداشت شدن محکوم به تحمل 15 سال زندان، خانم مریم اکبری منفرد که ایشون هم در جریان حوادث عاشورا در منزلشون بازداشت شدن محکوم به 15 سال زندان، و فاطمه زیایی آزاد محکوم به 2 سال زندان نام برده شده. خانم هنگامه شهیدی هم به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در این گزارش نام برده شدن روزنامه نگار هستند و مشاور دبیر کل و عضو حزب اعتماد ملی که ایشون هم به 6 سال زندان محکوم شدن. در این میان اسم خانم عالیه اقدام دوست هم ثبت شده که ایشون محکوم هستند به 3 سال زندان به جرم فعالیت در مسائل زنان. خانم حسین خواه، آیا شما در ارتباط با خانم اقدام دوست هستید هنوز و آیا میدونید که چه زمانی قرار هست ایشون آزاد بشن؟
خانم اقدام دوست 10 بهمن ماه 87 رفتن زندان و محکومیتشون 3 سال بوده و قاعدتاً تا 1 سال دیگه باید ایشون محکومیتشون تموم بشه. خب میدونین که ایشون اولین کسی بودن که فقط به خاطر فعالیت حوزه زنان و به خاطر خواستن حقوق برابر به زندان رفتن. این روزهای سخت که شرایط زندان این سخت‌تر هم شده اونجا هستن و تا جایی که من خبر دارم همیشه خیلی هم کمک خوبی بودن برای زندانیان سیاسی که تازه وارد زندان شده بودن و خب توی روزهای اول توی شرایط شوک هستن همه زندانی‌ها تا یه ذره با محیط جا بیفتن.
از دیگر زنان زندانی میتونیم به خانم مهدیه گررو محکوم به 3 سال و 4 ماه حبس، خانم کبرا زاغ دوست که 1 سال هست در زندان هستن و همچنان بلا تکلیفن و خانم زهرا جباری که محکوم شدن به تحمل 4 سال حبس نام ببریم. خانم حسین خواهی، یکی از نکاتی که در ماهای گذشته توی فضای اینترنت و توی سایت‌های مربوط به مسائل زنان و سایت‌های سیاسی در موردش بحث شده همین بحث تفکیک زندانیان سیاسی و غیر سیاسی مخصوصا در بند زنان هستش که گویا در فضای کوچکی تعداد زیادی از زندانیان دارن اونجا نگهداری میشن. تجربه شخصی شما برای ما چی میگه؟ آیا زمانی که شما در بند عمومی زندان زنان بازداشت بودید، آیا برخورد ویژه و خاصی رخ میداد بین زنانی که حالا به دلیل اتهامات مواد مخدر بازداشت هستن، زنانی که به اتهام قتل بازداشت هستن و زنانی که حالا اتهاماتشون از جنس دیگره به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌هاشون در حوزه مسائل زنان بازداشت شده بودن؟
طبعا زندگی کردن دراز مدت با افرادی که به جرم‌هایی مثل قتل، مواد مخدر، سرقت، قاچاق مواد مخدر در یک جای هسته، حالا اونجا زندان باشه یا هر جای دیگه، بسیار کار سختی هستش. چون به هر حال این آدم‌ها تجربه‌ای که تو زندگیشون داشتن و به هر حال شرایطی که الان دارن خیلی با شرایط یک آدم معمولی که از این نوع جرایم مرتکب نشده متفاوت هستش. و خب ممکنه که خب حتما آدم اذیت میشه. من اینو کاملا قبول دارم و واقعا فکر می‌کنم که اگر که بشه که زندانیای سیاست یا یک اتاق مخصوص خودشون داشته باشه، شرایط زندان رو کمی میتونن راحت‌تر تحمل بکنن. ولی خب از طرف دیگه تجربه شخصی که خود من داشتم این بودش که در مدت بازداشت من، خب من در بند عمومی زندان بودم، اما واقعا رفتار زندانیان با من خیلی خوب بود. یعنی اینا به محض اینکه فهمیدن که من یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هستم و به خاطر تلاشی که در این باره کردم به زندان افتادم، واقعا حالا سوای از اینکه احترام می‌ذاشتن مراقب من بودن. خب این واسه من خیلی جالب بود. منتها میگم تجربه من برای قبل از ماجرای انتخابات هست. خب خود من واقعا نمی‌دونم که الان شرایط به چه نحوی هستش و واقعا بعید هم نمی‌دونم که مسئولین زندان روی یک سری از زندانیان خاص فشار بیارن که این زندانیان سیاسی رو مورد آزار قرار بدن. خب طبیعتاً اگر اینا بتونن جایی مخصوص خودشون داشته باشن خیلی بهتر هست. ولی خب از اون طرف فکر می‌کنم که این یک جانگهداری کردن زندانیان سیاسی و زندانیان عادی می‌تونه اثرات مثبتی واسه زندانیان عادی داشته باشه. یعنی به هر حال اینها هم می‌تونن در قالب این همنشینی واقعا می‌تونن یه چیزای جدید یاد بگیرن، مثلا با حقوق خودشون به عنوان یک متهم و حتی به عنوان یک انسان آشنا بشن. واقعا بعضیا دانششون در حد صفر هست از حقوق خودشون به عنوان انسان و متهم. خب از این جهت برای اون زندانیا خوبه، ولی خب میدونم که برای زندانیان سیاسی اصلا شرایط آسونی نیستش، به خصوص که الان طولانی شده و بعضی از اونها بیشتر از 5-6 ماه بعد نزدیک 1 سال در زندان هستن.
و اینطوری که احکام صادر شده نشون میده باید زمان بیشتری رو هم در زندان بمونن.
همینطوره که حتی ما قبل از انقلاب هم این رو شاهد بودیم که زنان زندانی سیاسی فضای مخصوص خودشون رو داشتن که حداقل بتونن تو این دوران طولانی یک برنامه‌ریزی بکنن برای مطالعه یا کارهای فرهنگی که به هر حال مدت زندان یک مقدار خیلی خیلی کمی راحت‌تر بگذره. خب توی این شرایط اینها از همچین امکانی هم محروم هستن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان در هفته گذشته نگران نتایج کنفرانس بین‌المللی بودند که بیم اون میرفت تا در اون مصالح زنان افغان قربانی مصالح ملی این کشور بشه. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از سران دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و به ویژه از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان خواست که در مذاکره با طالبان برای دستیابی به صلح از قربانی کردن حقوق اندکی که زنان این کشور به دست آوردن خودداری کنه. اما پیش از آغاز کنفرانس، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با فعالان زن افغان به آنها اطمینان داد که از حقوق زنان افغان حمایت خواهد کرد. فرشته جلال‌زئی همکارم در رادیو آزادی مهمان ما در استودیو هستند. خانم فرشته، برای ما میگید که در کنفرانس افغانستان که هفته گذشته در کابل برگزار شد، آیا اصلاً مسائل زنان افغان هم مطرح شد یا نه؟
قبل از اینکه کنفرانس کابل دایر شود، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون در کابل بود و با یک هیئت زنای افغان صحبت کرد و دید، و یک تشویشی که در بابت حقوق زن در افغانستان وجود داشت در قانون اساسی افغانستان به ارتباط به اینکه اگر با طالبان مذاکره صلح صورت بگیره، حقوق زنها باید قربانی از این معامله صلح در افغانستان نباشه، این تشویش وجود داشت قبل از اینکه کنفرانس کابل برگزار شوه. و زمانی که هیلاری کلینتون به کابل آمد، اولین کارش ملاقات با یک هیئت از زنان افغان بود و وعده داد که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد، همچنان سرمنشی سازمان ملل، اینا گفتن از حقوق زنهای افغانستان معامله نخواهند شد اگر هر گونه معامله صلح در افغانستان صورت میگیره. اما به هر حالش من فکر میکنم که کنفرانس در افغانستان دایر شدن یک کنفرانس بزرگ بین‌المللی و صحبت صلح در افغانستان خودش یک مسئله است که به شکل غیر مستقیم یا مستقیم مسئله حقوق زنها را در افغانستان بلند میسازم. خود صحبت با مخالفین خودش یک مسئله است که ارتباط داره با زنهای افغانستان. اگر در افغانستان بی‌امنیتی، زنها از او متاثر هستند. بس به شکل مستقیم که هیلاری کلینتون و بان کی مون روش صحبت کردن، و به شکل غیر مستقیم که مذاکرات صلح در افغانستان بود، مسئله زنهای افغانستان مطرح شد.
فعالان حقوق زنان در افغانستان چه کردند در این میان؟ آیا اونها هم در این کنفرانس حضور داشتند؟
چون کنفرانس بیشتر روی مذاکرات صلح با مخالفین و مسائل اقتصادی در افغانستان میچرخید، رئیس کمیسیون مستقل حمایت از حقوق در افغانستان خانم سیما سمر و بعضی خانم های دیگه که معلوم دار اعضای پارلمان افغانستان حاضر بودن در کنفرانس.
اما این نکته‌ای که به گفته شما خانم کلینتون و آقای بان کی مون هم بر اون اصرار داشتن که حقوق زنان در این میان معامله نخواهد شد، آیا تاثیر منفی در روند کنفرانس داشت؟ مخالفان اصرار خاصی بر این که قوانین خودشون رو در مورد مسائل زنان به اجرا بگذارن رو مطرح کردن؟
کنفرانس بود که همه یک پارتی بود، مثل اینکه همه کسایی بودند که اعضای حکومت بودند، اعضای پارلمان بودند و سازمان ملل بود و جامعه جهانی، کسایی که همشان برای حقوق زنان در افغانستان رأی دادند، رسمیت دادند. اما مخالفان به شکل عمومی روی قانون اساسی افغانستان اعتراض دارند، یا میخواین که قانون شرعی در افغانستان نافذ باشه که بعد او خودش یک مشکل را به وجود میاره رابطه به حقوق زن در افغانستان. اما مخالفان نبودن که صریحا اونا موقف خود را یک بار دیگر واضح میساختن. کنفرانس یک جانبه بود، همه موافقین با هم بودن.
آیا زنان افغانی اجازه تحصیل دارن، اجازه کار کردن دارن؟ آیا حق انتخاب نوع حجاب و پوشش خودشون رو دارن؟
مسائلی که شما یاد کردین همیشان در افغانستان یک موضوع است که هزار شاخه و پنجه و قابل بحث است. از زمانی که حکومت جدید در افغانستان آمده و رژیم طالبان سقوط کرده، به شکل عمومی اگه بگوییم در افغانستان بلی زنها همه مکاتب برایشان باز شده، ادارات دولتی در وزارتخانه های افغانستان برای زنها، ما در گزارش ها میبینیم برای ما میرسه، حتی برای زنها حق اولویت داده میشه برای ازی که استخدام شوند در ادارات دولتی. مسئله رو پوش مسئله است که چون حکومت افغانستان با آمدن بر روی قدرت اولین تعهدش آزادی زنان بود، حق تحصیل، حق کار براشون داده شد، اما مسئله پوشیدن و حجاب و اینا بسیار با مذهب و کلتور و عناناتی که در داخل جامعه وجود داره ارتباط عمیق‌تر داره نسبت به اینکه ایده با یک تغییر حکومت در افغانستان ارتباط بده. در ساحاتی که کنترل حکومت موجود است، کسی مجبور به این است که باید حجاب داشته باشه. این یک گپ بزرگ است برای زنای افغانستان به نظر من، که مجبور نیستن من باید با حجاب باشین، حجاب مکمل، اما اگر خودشان میپسندن و میپوشن او چایز خودشان است. و مسئله امنیت است که زندگی زنان در افغانستان بسیار تهدید میکنه، و چیزی که در پیشتر که ما گفتم در کنفرانس کابل به شکل غیر مستقیم حقوق زنان بازم قابل بحث بود، همیست که امنیت در افغانستان زندگی زنان را از ابعاد مختلفش تهدید میکنه. اگر مکتب داریم، امنیت نداریم که دختر بتونه به مکتب بره. اگر اداره دولتی داریم، امنیت اجتماعی نداریم که زن به یک فکر آرام با شغل خود رسیدگی کرده بتونه. افغانستان کشور اسلامی است، اما هیچ کس مجبور نیست که مطلق حجاب داشته باشه. اما چون ما امنیت نداریم، مسئولیت اجتماعی نداریم، زنها مجبور هستند که هنوز هم خود را به اشکال عجیب و غریب بپیچن. سنگ سارم میکنی، سنگ تو میگردد تمام، حرف رنگ و رنگ و نیرنگ تو میگردد تمام، من که میمانم، من که میخوانم، خسته میگردم مگر
منم خوب ندانم آخر آخر دختر خراسانم آخر آخر دختر
کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در حالی چهارمین سال تلاش خودش رو میگذرونه که حیطه فعالیت اون از مرزهای زنانه رد شده و مدت هاست که مردان هم به اون پا گذاشتن. علی عبدی که در حال حاضر ساکن مجارستانه از جمله مردانیه که مسئولیت یکی از گروه‌های کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز رو بر عهده داره. در گفتگو با این فعال جنبش زنان ابتدا از اون پرسیدم که آقای عبدی کدوم بخش از فعالیت‌های کمپین به شما سپرده شده؟
مردان کمپین 1,000,000 امضا که به عنوان یکی از کمیته هایی که در جهت پیشبرد اهداف کمپین فعالیت میکرد، بعد از چند ماهی که از آغاز به کار کمپین گذشت کمیته هم تشکیل شد. تمرکز خودش رو روی کار با مردانی که به کمپین اضافه میشدن عملا قرار داد.
آیا خود خانم ها به تنهایی از پس این مسئولیت بر نمی اومدن که 1,000,000 امضا جمع بکنن برای رسیدن به اهداف خودشون و برابری حقوقی و حتما باید آقایون زیر لوای کمیته جداگانه به اونها کمک میکردن؟
خانم ها قطعا میتونن و میتونستن و هنوز هم میتونن 1,000,000 امضا جمع بکنن. منتها چند نکته است که من باید در مورد سوال شما مطرح بکنم. یکی اینکه خب هدف کمپین تنها جمع‌آوری 1,000,000 امضا نبوده و نیست. جمع‌آوری 1,000,000 امضا صرفاً یک هدف نمادینیه که ما دنبال می‌کردیم و در طی این هدف ما به یه سری اهداف دیگه می‌خواستیم دست پیدا کنیم، مثلا افزایش آگاهی‌های جنسیتی تو جامعه، افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد قوانین تبعیض‌آمیز و نظام نابرابر جنسیتی که توی زندگی می‌کردیم. توی این پروسه خب در عین حال که زنانی هستن که توی ایران زندگی می‌کنن و از این قوانین رنج می‌برند، مسلماً مردانی هم هستن که به خاطر همین قوانین تبعیض‌آمیز زندگی اونها هم تحت تاثیر قرار می‌گیره. در نتیجه همکاری مردان برابری خواه در قالب کمیته مردان کمپین 1,000,000 امضا با فعالین جنبش زنان به خاطر تمرکز روی مردان و عملا کار با مردان و عملا افزایش آگاهی های عمومی و آگاهی جنسیتی مردان و همچنین آموزش اونها برای پرهیز از خشونت، برای داشتن یک رابطه مبتنی بر احترام با همسرشون یا با دوستشون.
آیا عبدی برای ما میگید که در واقع حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز چه کمکی میتونه بکنه به حرکتی که زنان ایرانی برای رسیدن به برابری جنسیتی دارن؟
من فکر میکنم که حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا دست کم سه پیام رو خواهد داشت برای جامعه. پیام اول این هست که کمپین 1,000,000 امضا یک جنبش ضد مرد نیست، به خاطر اینکه اگر این جنبش ضد مردی بود عملاً اگر من به عنوان یک مرد توی این حرکت شرکت بکنم خب نقض قرار هست. نکته دوم این که باعث میشه نشون بده که قوانین تبعیض‌آمیز لزوماً تأثیرات منفی فقط بر زندگی زنان نمیذارن و این تأثیرات بر زندگی مردها هم هست. وقتی که من مرد توی خیابون با شهروندانی مواجه میشم که از من میپرسن که چرا شما یه مرد داری از کمپین برابری خواهان دفاع میکنی، خب در این حال که پاسخ من این هست که دفاع من از کمپین از یک موضوع حقوق بشری میتونه باشه، منتها این دفاع از حقوق خودم هم هست، به خاطر اینکه قوانین تبعیض‌آمیز رابطه بین زن و مرد رو اونقدر نامطمئن و نامتعادل و ناسالم میسازه که در این حال که خب زنان میتونم بگم قربانیان اصلی اون قوانین تبعیض‌آمیز هستن، منتها مرد هم از این داستان رنج میبرن. و نکته سوم که خب برمیگرده به تأثیرات این قوانین تبعیض‌آمیز روی زندگی مردها، خب من باز دو نکته به نظرم میاد. نکته اول این که وقتی که شما توی قانون به صراحت آوردی که ریاست خانواده از خصایص مردانه و ناناوری وظیفه مردانه و در مقابل اون شما سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد زن دولتی رو دارید که زنان رو از بازار کار محروم میکنه یا تبعیض‌هایی رو علیهشون اعمال میکنه به شکلی که ساعت کارشون رو توی بازار کار کمتر میکنه و اونها رو میخواد خانه نشین بکنه، خب اینها در یک رابطه متقابل با هم قرار دارن. مردهایی که نمیتونن این وظیفه ناناوری رو به نحو احسن انجام بدن، به خاطر اینکه تعریف اجتماعی از مردانگی یا از مرد واقعی در جامعه ما مردی هست که از قدرت پرداخت خرجی خانواده و نفقه خانواده برخوردار باشه هست، مردانی که نمیتونن این تعریف از مرد واقعی رو تحقق ببخشن، اینها توسط مردان و زنان جامعه تحقیر میشن و خب مشکلات روحی هم واسه شون پیش میاد. مثلا شما خودسوزی یک مرد کرمانشاهی رو ببینید، به خاطر اینکه ایشون نتونست خرج خانواده‌اش رو بده. خب این به خاطر این هست که همین قانون تبعیض‌آمیز من مرد این رو اجبار میدونه و میگه که شما اگر میخوای که مرد باشی، اگر میخوای که مردانه رفتار بکنی، باید این کارها رو بکنی. وقتی که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، خب فشار اجتماعی و اقتصادی روی من زیاد هست، خب من رو هم در کنار زنان که از این قوانین رنج میبرند در یک موقعیت تبعیض‌آمیز قرار میده.
آیه عبدی، برخورد آقایونی که در این مدت شما باهاشون ارتباط داشتید و سعی کردید اونها رو هم به وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و مردان اینطوری که شما میگید آگاه بکنید، چطور بوده؟ آیا اونها به راحتی میپذیرفتن این ماجرا رو یا بحث و جدل داشتید با هم؟
مردها به چهار دلیل من میتونم بگم که با کمپین های برابری خواهانه همراهی نمی کنند. خب دلیل اول اینه که به هر حال منافع بسیاری از مردها در این نظام مردسالار حفظ میشه. شما وقتی که در همین نظام مردسالار اینطور تعریف میشه که کار خونه مختص زن است و کار بیرون از منزل مختص مرد، خب مسلما منافع مادی یک مرد در این هست که وقتی که میره خونه کار خونش رو خانومش انجام بده. و وقتی که من از برابری جنسی با اون مرد صحبت میکنم، خب باید دلایل قانع کننده ای داشته باشم، دلایل تشویق کننده ای داشته باشم که اون مرد رو به همراهی با جنبش زنان یا با همراهی با اهداف برابری خواهانه و برابری جنسیتی بکشونم. دلیل دوم مخالفت مردها میتونم بگم که برمیگرده به اون تعریفی که از مرد واقعی هست و عملا وقتی که برابری جنسیتی رو ما دنبالش هستیم که تحقق ببخشیم، خب خیلی از اون تعریف از مرد واقعی دیگه صادق نخواهد بود. درنچه ممکنه مردها با یک مشکل هویتی مواجه بشن. نکته سوم اینه که همه مردها سهم یکسانی از این نظام مردسالار نمیبرند و در نتیجه مردانی که سهم کمتری نسبت مردان دیگه از این نظام مردسالار میبرند، ممکنه از برابری جنسیتی حمایت نکنن، به این خاطر که اونها خودشون رو قربانی این نظام مردسالار میدونن و تصور میکنن که چرا به اصطلاح مثلا شما فرض کنید در خب خیلی از کشورها ما الان تبعیض مثبت برای زنان داریم، اگر مثلا در راستای برابری جنسیتی ما بخوایم تبعیض مثبت برای زنان قائل باشیم، اون مردهایی که در این نظام مردسالار قربانی بودن خب واکنش نشون میدن، به خاطر اینکه اونها فقط زنان رو مظلومان و ستم دیدگان این نظام نمیدونن. و دلیل چهارم مخالفت مردها هم از ایدئولوژیاشون میاد. حالا میتونه ایدئولوژی دینی باشه، میتونه ایدئولوژی سیاسی باشه، میتونه با استناد به بیولوژی زن و مرد باشه. این چهار رویکرد رو من توی تجربه هایی که با مردها داشتم و باشون صحبت میکردم دیدم که به این دلایل به جنبش زنان اضافه نمیشن. در نتیجه ما باید دنبال دلایلی قانع کننده بگردیم که مردها رو با جنبش زنان و با به اصطلاح بهتر بگم با اهداف برابری خواهانه همراه کنیم. خب یکی از اون دلایل همونطور که عرض کردم افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجباری بودن نان‌آوری و اجباری بودن نقش پرداخت نفقه برای مردانه که خب میتونه یک پوانی باشه واسه مردها که زنان هم همونطور که مردها در پی پرداخت خرج خونه هستن، اونها هم باید باشن و عملا خانواده رو یک مرد و زن در کنار هم، حالا حتی اگر خانواده دیگر جنسگرا باشه، کنار هم پیش ببرن و خب این به نفع مردان هم هست. دلیل دومی که میشه مردها رو همراه کرد رفاه عمومی جامعه. شما فرض کنید طبق قانون ما اگر یک مردی بخواد که جلوی همسرش رو بگیره و نذاره که اون همسر به دانشگاه بره، مثلا رشته دندان پزشکی رو بخونه، خب اون خانم بعدن دندان پزشک نمیشه و همه جامعه از دندان پزشک نشدن اون خانم ضرر خواهد کرد. یعنی عملا ما با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتی و با رفتارهای تبعیض‌آمیز و ضد زنی که توسط خیلی از مردهای ما انجام میشه، امکان بالفعل شدن استعدادهایی که بالقوه مونده در بسیاری از زنان رو ما الان داریم از دست میدیم و خب این به همه جامعه، یعنی به تک تک مردهایی که توی اون جامعه زندگی میکنن هم آسیب میرسونه. و نکته سومی که میشه باز تاکید کرد رو اون و مردها رو همراه کرد با اهداف برابری جنسیتی، کیفیت زندگی خود مردها هست. خب مردها خب فقط با مردها تو جامعه ارتباط ندادن، خب بسیاری از زنان هستن که عملا روابط روزانه مردها با اونها هست، اما دخترشون، مادرشون، همسرشون، دوست دخترشون و و و. خب وقتی که نیمی از اون جامعه تحت ستم هست و کیفیت زندگی پایینی داره و عملا این سرکوب گسترده و سیستماتیک علیهش اعمال میشه، قطعاً این روی زندگی مردها و کیفیت زندگی مردها هم تأثیر میذاره و در نتیجه به نفع مردها هست که از این زاویه هم داستانو ببینن و با اهداف برابری خواهانه همراه بشن.
به پایان شماره دیگر از مجله های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
و این هم شماره تلفن رادیو فردا برای این که به ما پیشنهاد کنید، از ما انتقاد کنید یا دیدگاه خودتون رو درباره مسائل دور و بر با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میان بذارید با این شماره 00422112141.
بله، 20420221124113. و سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش که رو ایوان، خونه تیک تیک و نالو چرگندم زار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده اونجه سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده اونجه سینه شنگاری یه کوه درده. اون روزا اون داره کوها فکی دنیایی داشته، گفته گندم زاره بخشی چشمه پر آبی داشتش، حالا داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگاش، توی گندم زاره داره لحظه لحظه نفساش، یه دش توست که قشنگش سر میذاش روی پراش، توی خلبت بله صبح بوسه میزد به لباش، حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینه شنگاری یه کوه درده. کشیدم ز دیارم به هوای بوی بارون، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درده توی این سینه خستم ای رفیق، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درده توی این سینه خستم ای رفیق.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو در گوشه به هر گوشه ی خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده ی باران، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله ماوه، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سی مرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه ی خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده ی بارم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم. کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف ترین سر که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرف‌ترین سرف که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری، ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سرو جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید؟ کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید، 2042 02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
I'm just the way you're stacking. Cat the Luna's now the captain, and they can't wanna know what's cracking.
Push, push, baby, don't stop for a minute.
برات میمیرم از میونه آدم آدم فقط سراغ چشمای تو رو میگیرم هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه همیشه هرچی تو میگی همونه اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه یا خوبیم یادت نمونه یا عاشق حلقه به گوش میخواستی در به در خونه به دوش میخواستی همون شدم که دنبالش میگشتی همون شدم که خواستی راستی راستی یه لحظه هم بد به دلت را نده این همه بدگمونی خیلی بده امشب دوباره این دل عاشقم به خاطر سیم آخر زده یه لحظه هم بد به دلت را نده این همه بدگمونی خیلی بده خیلی بده هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه همیشه هرچی تو میگی همونه اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه خونه به دوش میخواستی همون شدم که دنبالش میگشتی همون شدم که خواستی راستی راستی یه لحظه هم بد به دلت را نده این همه بدگمونی خیلی بده امشب دوباره این دل عاشقم به خاطرت سیم آخر زده یه لحظه هم بد به دلت را نده همه بدگمونی خیلی بده خیلی بده هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه همیشه هرچی تو میگی همونه اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه بری و خوبیام یادت نمونه
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، شمایی که 5 وعده غذایی کوچک و مفید میخورید، ورزش و نرمش میکنید و خوب میخوابید، سلامت خود را تضمین میکنید و شمایی که در کنار انجام همه اینها سیگار هم میکشید، انگار که هیچ نمیکنید. پزشکان میگویند حالا همه اینها خوب، ولی چه فایده از خوردن و خوابیدن و جنبیدن کافی و مفید وقتی که ویرانگر شماره 1 سیگار را که حاوی 4000 سم مختلف است در جیب خود دارید و هر ساعت به آن پاک میزنید. آنها میگویند همه خیال میکنند سیگار کشیدن تنها سبب سرطان ریه میشود، حالان که به پوکی استخوان، سکته های قلبی، انواع بیماری های ریه و بسیاری دیگر نیز میانجامد. داروی ضد سیگار شانس ترک سیگار را 4 برابر افزایش میدهد. آدامس و چسب نیکوتین هم کمک های خوبی هستند. اراده قوی و عزم جزم اما شاه کلید است. تنها کافیست به خود بگویید من میتوانم. من میتوانم سیگار را ترک کنم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
از لبه تا دهنه از تنه گیرنه حتی جون تنه من نزیکتر میخوامه اگه گلگو رو میخواد اگه چشم رو میخواد من که بیشتر میخوامه خیلی بیشتر میخوامه
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آسمان آبی آن سوی عصر غربت